گشتم پر از عباس بابایی، پر از عباس دوران.
من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
بعضی ها این جوان ها رو یه طوری نگاهشون میکردن که انگار غریبه میبینن، شاید هم حق داشتن. آخه این جوان ها مدت ها دور از این شهر با قولی جنگیده بودن، جنگیدن با قول آدابی داشت که اونا بهش خو کرده بودن، دست و پنجه نرم کردن تا قول زلالشون کرده بود، شده بودن عینه او از خواب کرد، دیگه پولشون قیمت نداشت.
همه تبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن، عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. به عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم، در اندیشم رد پاییز نیست، سر انجام بازی غم‌انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
اینجا ایران است،
شبکه جوان.
وقتی کنارمی جایی برای هیچ شتابی نیست، مقصد حضور توست. امشب شب جشن و سرور و شادمانی هست، امشب شب دل سپردن به ساحت قدسی و نورانی آقا علی ابن موسی رضا است، میلاد خجسته و نورانی امام مهربانی ها، امام رؤوفمون آقا علی ابن موسی رضا رو به همه شما عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت و شادباش میگم.
ببین از کجا میام که هنوز مسافرم، که هنوز نیومده هوایی شدم برم. به چی دل بستم که از همه دل کندم، که به دنیا و غم دنیا میخندم. کاشکی بازم تو حرم با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم، ازت خبر بگیرم. کاشکی بازم تو حرم با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم، ازت خبر بگیرم. که هنوز از تو خیلی دورم، مهربونی با من اما انگار کورم. اگه دورم از تو، تو به من نزدیکی، دلمو میبینی حتی تو تاریکی. میشه یه بار دیگه باز بیام پا بوست، که میخوام غرق بشم توی اقیانوست. چی میشه یه بار دیگه باز بیام پا بوست، که میخوام غرق بشم توی اقیانوست. کاشکی بازم تو حرم برات بپرم، پیش تو پر بگیرم، ازت خبر بگیرم.
هجده ماه ضمانت و خدمات پس از فروش معتبر گوشی های هوشمند با داریا همراه.
شنونده گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
3162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز.
صدای مخاطبان جوان ایران.
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایرانی است شبکه جوان.
ده دقیقه از ساعت 9 شب گذشته و ما همچنان با شما خوبان شنونده هستیم از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی جوان. سلام و درود خدا بر تو باد ای آشنای قریب. سلام و درود خدا بر تو باد ای اسمت هشتم، ای قریب القربا و ای شمس و شموس، ای مولای من. السلام علیک یا علی ابن مسر رضا.
الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا هو مدد یا هو مدد یا زامن آهو مدد
یا زامن آهو مدد گل دسته های روبرو مردم همه در آرزو گل دسته های روبرو مردم همه در آرزو هر سو نماین گفتگو یا زامن آهو یا زامن آهو.
خب دوستان عزیز شب شما بخیر باشه. باز هم تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. فرارسیدن میلاد خجسته امام رضا علیه السلام رو انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. همچنان با شما هستیم با رادیو جوان و ویژه برنامه هیئت ملت.
یه کسی باید یه فکر برای ما جوونا بکنه.
ما ایدئال های خودمون رو داریم.
یکی این که آینده خوبی داشته باشه.
به نظر من اگه رئیس جمهور آینده‌ای که میاد یه طرح و برنامه خیلی خوبی داشته باشه، میتونه اقتصاد ما خیلی سر و سامون پیدا کنه.
باید خود جوونا بیان در موردش بحث کنن، صحبت کنن.
ما میخوایم در مورد آینده ایران اسلامی صحبت کنیم.
حرف آخر.
هیئت ملت.
به نام خدا و سلام، من سینا هوشمندی هستم. به مدت تقریبا 45 دقیقه در هیئت ملت باشید. بابت تأخیر به وجود اومده از شما عذرخواهی میکنم. ما توالی ساعت 10 شب یا همون 22 در کنار شما خواهیم بود. جا داره که میلاد حضرت رضا رو هم خدمت همه شما عزیزان تبریک بگم. در آستانه میلاد بابرکت حضرت امام رضا علیه السلام قرار داریم. امیدوارم که لحظات بسیار بسیار خوبی رو در کنار دوستانتون داشته باشین. اما به سرعت وارد بحثمون بشیم که قراره که بررسی بکنیم برنامه‌های اقتصادی دولت 13 رو. در کنار من جناب آقای دکتر داریوش چیوایی که موجی کارشناس برنامه هم هستن قرار دارن و قراره که بحث رو راهبری بکنن. داریوشون سلام، شب شما.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می‌کنم به شنونده‌های عزیز و مهمانان بزرگ و به شما آقا سینای عزیز. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم با حضور مهمانان عزیز که داریم. فکر کنم حتما برنامه خوب و شنیدنی خواهیم داشت.
ان شاء الله. ما 3 مهمان داریم که 2 تن از عزیزان داخل استودیو هستن و 1 نفر از دوستانمون احتمالاً از طریق خط ارتباطی با ما در ارتباط خواهند بود و در برنامه حضور پیدا خواهند کرد. اما دوستانی که در استودیو هستن جناب آقای ارسلان ظاهری که کارشناس اقتصاد راهبردی هستن. آقای ظاهری سلام، شب بر شما خوش.
به نام خدا عرض سلام به جناب عالی کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
زنده باشین. اما جناب آقای مهدی، آقای محمد قزلباش هم که پژوهشگر اقتصادی هستن داخل استودیو شبکه رادیو جوان هستن. آقا سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. خدمت جناب ظاهری و شنوندگان محترم عرض سلام، شب بخیر.
زنده باشین. شما شنوندگان عزیز میتونید بیننده گفتگوی ما هم باشین از طریق نرم افزار تعاملی ایران صدا و همچنین که شنونده ما هستین از طریق شبکه رادیوی جوان. آقا داریوش بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که با پایان فرآیند انتخابات و مشخص شدن رئیس جمهور آینده، خب مردم یه عده‌ای واقعا امیدوارن به اینکه این مسائل و مشکلات اقتصادی حل بشه. البته عده‌ای هم هستن که نگرانن. بالاخره حجم مشکلات اقتصادی، مسائلی که از بیجه بین کارشناسان صحبت میشه، دلالت بر این داره که کار جدی میطلبه. البته همه ما در واقع امیدوار هستیم به اینکه اتفاق خوب بیفته، ولی بالاخره با یک بی‌امید و یک نگرانی داریم دنبال می‌کنیم و سعی می‌کنیم کمک بکنیم به این مرحله. دولت هم الان بالاخره در مرحله تیم سازی هست و یکی از مهمترین مجموعه‌هایی که داره تشکیل میده و مجموعه اقتصادی است. من می‌خوام از جناب آقای ارسلان ظاهری، کارشناس محترم اقتصاد راهبردی، سوال اولم این باشه که این تیم اقتصادی دولت که حالا از وزیر اقتصاد و رئیس در واقع برنامه بودجه و عرض کنم خدمتتون ارکان دیگه‌ای که تو بحث اقتصاد خیلی دخیل هستن، وزیر صنعت، این چه ویژگی‌هایی برای رئیس بانک مرکزی، بله بله خیلی مهم، اینها چه ویژگی‌هایی بایستی داشته باشن و اصلا این تیمه بایستی چه هم باید چه سوی داشته باشه، چه جهتی رو پیگیری بکنه برای اینکه بتونه مشکلات و مسائل اقتصاد کشورمون رو توی یک مدت زمان خوبی حل بکنه؟ در خدمتتون هستیم.
آقا بی زحمت فقط خیلی مستاقی وارد بشیم که خب شنوندگان ما عامه جامعه هستن و به هر حال صحبت‌ها رو کامل متوجه بشن. سپاسگزارم.
بله من هم اجازه بدید تبریک بگم به رئیس جمهور منتخب، انتخاب ایشون رو از سوی مردم. دولت آقای رئیسی به نظرم 45 روز طلایی رو در پیش داره، یک گلدن تایم مثلا، چرا که میخواد دولت تیم اقتصادی خودش رو انتخاب کنه و بنابراین این 45 روز بسیار مهمه برای اقتصاد ایران. به هر حال آقای رئیسی داره اقتصادی رو تحویل میگیره که میدونیم آسیب‌های بسیار جدی دیده. من تعبیر کردم به شبیه قطاری که از ریل خارج شده.
بله.
و بنابراین استراتژی ایشون باید این باشه که چگونه این قطار رو به ریل برگردونه که کار بسیار سختی هم هست. البته آقای رئیسی در برنامه‌های مناظراتشون من دقت کردم جزء نامزدهایی بودن که وعده‌های کمتری دادن، مخصوصا وعده‌های یاران محور کمتری، اما اینو گفتم که انتظارات رو هم خیلی نباید بالا برد. بالاخره اقتصادی رو که با میدونید تورم اردیبهشت امسال شده 52%،
بله،
آخرین آمارهای ضریب جینی که فاصله طبقاتی رو نشون میده 42%، یکی از بالاترین رقم‌ها، و شاخص‌های دیگه نشون میده که سفره مردم در این 8 سال من حالا دارم 31% کوچک شده. هزینه سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به صورت حقیقی محاسبات ما نشون میده که سفره، بنابراین شما چنین
خود ما هم واقعا حس می‌کنیم، ما مردم توی سفره‌هامون واقعا می‌بینیم چه اتفاقی افتاده.
ما الان مستأجریم آقای شیوایی، بله، 2-3 ماه دیگه دوباره صابخونه‌مون احتمالاً طبق در واقع عرف آن چیزی که دولت اعلام کرده باید اجاره های ما رو تقریبا دو برابر میکنه، مثل همه مردم، یعنی داریم این فشار رو تحمل میکنیم.
همه واقعا برنامه دارن میشنون، حس میکنن چه اتفاقی. اما تعبیر کردیم به قطاری که از ریل خارج شده، میشه بفرمایین که این قطار از ریل خارج شده یعنی چی؟ یعنی چه مشکلاتی الان دقیقا وجود داره؟ این که تورم هست، این که اینا ریشش چیه؟ چه اتفاقی افتاده که الان ارزش پول ملی باید بیاد پایین، سفره مردم بالاخره هی کوچیک‌تر بشه، اختلاف طبقاتی بیشتر بشه، این تورم سرسام آورد؟ دقیقا چه اتفاقی افتاده که بتونیم از این مسئله یابیه برسیم به راه حل؟
ریشه این رو من به تفکر اقتصادی برمیگردونم که در مراکز تصمیم ساز ما حاکم بوده، یعنی بله، که در سازمان برنامه، در بانک مرکزی، در وزارت اقتصاد، در معاونت اقتصادی رئیس جمهور، در وزارت صنعت، در دولت‌های گذشته به نظر من یه تفکر حاکم بوده. حالا مثلا یه مقطعی جز دولت نهم من معتقدم، یعنی در همه دولت‌های پس از جنگ یه تفکر حاکم بوده. شما نگاه کنید در سال 74، خیلی سریع من تصویر کوتاه بگم و برسم به الان، همین تفکر نسخه آزادسازی قیمت‌ها رو تجویز کرد در دولت آقای هاشمی، دوباره قطار از ریل خارج شد، تورم 50%،
عجب،
جهش نرخ ارز که بحران درست کرد در اون منطقه. همین تفکر در دولت آقای خاتمی، حالا آقای خاتمی شاخص‌های کلان
در امسال این رکورد 50% دولت مرحوم هاشمی فکر کنم رکورد تورم اقتصادی امسال شکسته شد،
بله، در دولت رکورد 70 سال اخیر ما تورم 52% شکسته شد. در دولت آقای خاتمی همین تفکر نسخه بانک خصوصی رو تجویز کرد، یعنی نطفه بانک‌های خصوصی که متاسفانه بعد کارنامه 20 سالشون نشون میده که اینها متاسفانه در خدمت تولید و منافع مردم نبوده.
فکر کنم دولت آقای احمدی نژاد همین رو اجرا کرد.
بله متاسفانه ایشون به ویژه در دولت دهم این راه رو ادامه دادن و دیدیم در تحریم‌های 90-92 و تحریم‌های 96-99 بانک‌های خصوصی خودشون از آب گلالود ماهی گرفتن، یعنی بیشترین، حالا من آمارهایی هم دارم نمیخوام ورود کنم، بیشترین سرمایه ها رو بردن به بخش سفته بازی و دلالی تو حوزه مسکن، تو حوزه عرض. خب همین تفکر آمد در دولت آقای احمدی نژاد نسخه هدفمندی و حذف یارانه رو تجویز کرد.
بله.
همین تفکر الان دارد برای دولت آینده نسخه حذف یارانه پنهان رو، اونم در شرایط تورمی، میخواد نسخه شوک آفرین تجویز کنه و نسخه تحت عنوان، حالا به اسم استقلال بانک مرکزی، ولی من معتقدم در واقع این نسخه میخواهد که تصمیم گیری در بانک مرکزی رو ببره به سمت خصوصی سازی که ما تجربه خوبی ازش نداریم. بنابراین دولت منتخب به نظر من باید حواسش به نسخه این تفکر باشه و رئیس جمهور تیمی که میخواد بچینه اگر بخواد همون کسانی باشن که به این تفکر موجود معتقد باشن قطار از ریل.
آقا پس من اینطور فهمیدم که این تفکر مهمه و اینکه چه جوری میخوایم اقتصاد رو اداره بکنیم، این آزادسازی قیمتایی که وجود داشته طی دولت‌های مختلف و بحث بانک هم یه کلید واژه‌ای بود توی صحبت‌های شما که برسیم بهش، خدمت آقای محمد قزلباش عزیز باشیم، پژوهشگر اقتصادی، شما چطور می‌بینید چه اتفاقی باید بیفته توی این تشکیل تیم اقتصادی دولت و اصلا آسیب چیه که ناظر به اون آسیب باید یک اتفاقی رقم بخوره؟ در خدمتتون باشیم.
خیلی متشکرم. آقای زاهدی اشاره کردند که کشور با چه شرایطی مواجهه. ما در شرایطی دولت 13 هم داره قدرت رو به دست میاره که ما از طرفی با مشکلات انباشتی داخلی مواجه هستیم که در طی این سالها هر قسمت از بخش‌های اقتصادی کاملا دچار تلاطم بوده و یه سری آمار هم ایشون اشاره کردند، و از طرفی هم با تحریم‌های بین‌المللی مواجه بودیم که کمترین اثرش این بوده که اقتصاد ایران با رشدهای اقتصادی منفی مواجه شده باشه، که همونطور که شما هم به درستی فرمودین اثر اون رو میشه در سفره‌ها و زندگی روزمره مردم اشاره بکنیم. حالا در این شرایط مردمی که به دولت 13 و به شخص آقای رئیسی اعتماد کردند امید دارن که ایشون با تشکیل یک تیم یک پارچه اقتصادی بپردازه به اولویت‌های اساسی نجات اقتصاد ایران. من اگر بخوام در مورد این صحبت بکنم که این تیم اقتصادی که میاد و به قدرت میرسه، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه، رؤسای سازمان‌های اقتصاد محور کلیدی مثل سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان بورس اوراق بهادار، اینا باید چه ویژگی‌هایی داشته باشن؟ من به دو تا موضوع میتونم اشاره بکنم و شاید بتونیم بگیم که مهمترین اینه که اولا اونها اهداف یکسان داشته باشن.
بله.
و درک یکسانی از شرایط داشته باشن. نمیشه با ایجاد تشتت و با افکار پراکنده دولت بیاد و سعی بکنه که اقتصاد رو روی ریل بیاره. و نکته بعدی بحث بینش اقتصادی صحیح هست. ببینید متاسفانه علم اقتصاد تبدیل شده به علمی که حالا همه مردم سعی میکنن در موردش برخی اظهار نظرات رو انجام بدن و گاهی از اوقات این اظهار نظرها منجر به این میشه که شرایط اقتصادی اتفاقا به جای این که بهتر بشه بدتر بشه. بینش اقتصادی صحیح یعنی این که اعضای کلیدی اقتصادی دولت آینده درک بکنن که برای این که شرایط مردم ما بهتر بشه، برای این که رفاه مردم افزایش پیدا بکنه، ما به جای این که نیازمند این باشیم که قیمتها رو سرکوب بکنیم، نیازمند رشد اقتصادی هستیم.
این که اگر یعنی در خلاف با نکته‌ای که آقای ظاهری گفتن، من احساس میکنم این رو داریم میفرمایین و باید به نظرم بحث کنیم که چقدر این آزادسازی قیمته اصلا اصل مهم نکته کلیدیه، چقدر در واقع رشد اقتصادیه و حالا به صحبت شما میگین سرکوب کردن قیمت ها یا حالا یه تعبیر دیگه میتونه وجود داشته باشه، بحث یارانه دادن به مردم. اینو به نظرم توی نوبت بعدی راجبش صحبت کنیم. ناظر بر وعده ها و برنامه هایی که به ویژه امروز آقای رئیسی در واقع کنفرانس خبری که داشتن بهش اشاره کردن، سینا جان در خدمت شما باشیم.
خواهش کنم. خیلی ممنونم از هر سه عزیز. بریم با هم دیگه بخشی رو بشنویم. آقای چیبایی هم بهش اشاره کردن، صحبت‌های امروز رئیس جمهور منتخب ما که در واقع 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری بود و آقای رئیسی به عنوان منتخب مردم انتخاب شدن، امروز صحبت‌هایی داشتن با اصحاب رسانه که بخشیش رو با هم دیگه می‌شنویم.
نقدینگی باید در کشور مدیریت بشه و ما حتما مدیریت نقدینگی رو اولویت خودمون قرار میدیم و نقدینگی رو به طرف تولید باید ما سرازیر کنیم که حتما سازوکارهایی که بتونه نقدینگی به طرف تولید بره و تولید رو رونق بده در کشور جزء دستور کار خواهد بود. در حال حاضر شرایط به نحوی است که هم تولید کننده و کارآفرین اعتراض داره که نقدینگی نداره یا کم داره و هم از اون طرف تمام کارشناسان اقتصادی نظرشون آن است که رشد نقدینگی موجب مشکلات جدی در کشور است. ما تولید را پرجاذبه خواهیم کرد و اقدامات اقتصادی غیر مولد را بی جاذبه خواهیم کرد به نحوی که نقدینگی بره به طرف تولید و این نیاز داره به سازوکارهایی. با یک بخشنامه و با یک سخن نمیشه، این امکان پذیره با اقداماتی. دولت حتما برنامه‌ای در جهت این که بتواند تولید رونق پیدا کنه در کشور به عنوان محور دنبال خواهد کرد. همچنانی که من در برنامه انتخاباتی گفتم، ایجاد جذابیت برای تولید آن است که ما مالیات رو برای تولید بکاهیم از 25% به طرف 10% با یک شیوه ملایم و از طرفی برای اقدامات غیر مولد ایجاد مالیات کنیم، مثل رفتن به طرف ارز و طلا و زمین و مسکن به نحوی که بخواد کارهای سوداگرانه انجام شود. باید با مسئله ایجاد مالیات یک اداره